Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، در جلسه قبل ما خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم فاطمه کبیری، کارشناس ارشد یا ماستری روانشناسی بودیم و راجع به یک بحث بسیار خاص، یعنی خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی صحبت کردیم. کارشناس گرامی برنامه در جلسه قبل گفتند که الگوی از بدرفتاری‌های جسمی، جنسی و بدرفتاری‌های روانی و هیجانی، اینا کلشان میتونن به شکل بسیار متفاوت بدرفتاری و خشونت خانگی و فامیلی به حساب بیاید و توضیحات بسیار ارزشمندی را در رابطه با هر یکی از این بدرفتاری‌های جسمی و جنسی و روانی و هیجانی بیان داشتند که بسیار بسیار قابل توجه بود، به این معنی که واقعا ما متوجه شدیم که گاهی وقتی ممکنه بعضی از رویه‌ها، بعضی از اخلاق‌ها، بعضی از عملکردهای ما هم چی مرد چی زن، مخصوصا از ناحیه مردها علیه خانم‌ها و همسرانشان یا علیه اولادهایشان یک بد رفتاری باشه. به هر حال صحبت‌های ارزشمند شد، راجع به عوامل بدرفتاری ها هم اشاراتی شد، مخصوصا راجع به خانواده هایی که در اونجا یک فرد معتاد وجود داره، همسر معتاد است، نشه ایست، مواد مخدره استفاده میکنه. صحبت شد که اینا در یک تعداد بسیار زیاد، در یک فیصدی بسیار بالا، خشونت و بدرفتاری های خانوادگی در خانواده هایی که اونجا معتاد وجود داره، فرد نشه ای وجود داره، دیده میشه که باید اقدامات و توجهات لازم صورت بگیره. قبل شروع بحث جدید، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم کبیری.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
بسیار تشکر از اینکه مجدداً فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به انواع و اقسام خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی صحبت شد. به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز هم از جمله مسئله استعمال و مصرف مواد مخدره و نشه‌ای که البته محور اصلی بحث ما هم هست اشاره شد. امروز در ابتدای برنامه می‌خوایم بپرسیم که واقعاً چرا کسایی که مواد مخدره مصرف می‌کنند نشه‌ای هستند، اینا زیاد دست به خشونت و بدرفتاری با خانواده، همسر، با فرزندان خود می‌زنند؟ ای آیا مواد نشه‌ای چه تأثیری داره روی قضیه؟
بله، مصرف مواد یکی از عواملی هست که احتمال بدرفتاری با خانواده و به ویژه با همسر رو افزایش میده. ولی این یک ارتباط علت و معلولی مستقیم نیست، به خاطر اینکه تمام کسانی که مصرف مواد دارن مرتکب خشونت نمیشن و از طرف دیگه تمام افرادی که رفتار خشونت آمیز دارن مواد مصرف نمی کنن. و از طرفی حتی ترک مواد هم ممکنه همیشه موجب کم شدن خشونت و بدرفتاری نشه و حتی گاهی اون رو تشدید بکنه.
بله،
بنابراین بین این دو ارتباط خیلی شفافی که بخواد مشخص کننده این باشه که کدوم یکی علتون کدوم یکی معلول هستن واضح نیست، ولی مشخصه که با همدیگر ارتباط دارن و همدیگر رو میتونن احتمالاً تشدید بکنن. شاید علتش اینه که اثرات خاصی داره مواد، یک علتش این باشه. از جمله اثراتی که مواد روی مغز میذارن میتونه روی این قضیه تأثیر گذار باشه. این اثرات احتمال خشونت رو افزایش میدن.
بله،
یکی از مهمترین این اثرها این هست که مواد میتونن مهار گسیختگی رو ایجاد بکنن یا بازداری ها رو از بین ببرن. بعضی از مواد احتمال اینکه این کار رو انجام بدن خیلی بیشتره براشون و میتونن موانع اخلاقی موجود در برابر خشونت رو کنار بزنن و از این طریق احتمال بروز رفتارهایی مثل خشونت نسبت به همسرشون رو افزایش بدن. و از طرف دیگه اینها باعث میشن که برون ریزی خشم افزایش پیدا بکنه که این برون ریزی خشم خودش خطر خشونت و بدرفتاری رو زیاد میکنه. مصرف موادی مثل محرک ها مثل شیشه میتونه کنترل فرد رو روی رفتارهای خودش کاهش بده و به این ترتیب امکان ابراز خشم و عصبانیت رو به صورت خشونت افزایش بده. مصرف مواد از طریق ایجاد اختلال در عملکردهای شناختی فرد مثل عملکرد حل مسئله میتونه احتمال بروز خشونت رو افزایش بده و حتی ممکنه فرد دچار اختلال قضاوت بشه در اثر مصرف مواد و رفتارهای دیگران رو به طرز دیگری قضاوت بکنه و احتمال واکنش‌های نامناسب رو در این موقعیت‌ها این کار میتونه افزایش بده.
بله،
برای مثال مردی که مصرف کننده مواد نیست ممکنه که دیر اومدن همسرش رو به منزل نشونه بی‌توجهیش بدونه، ولی مردی که مصرف کننده مواد ممکنه فکر کنه که همسرش داره بهش خیانت میکنه. این میتونه یه عامل خشونت باشه.
بله،
از طرفی ممکنه خشونت حاصل پیامد مصرف مواد باشه. بیشتر از اثرات خود ماده به پیامدهای ماده باید توجه بکنیم. خود مصرف مواد میتونه به روابط زن و شوهر صدمه بزنه، میتونه باعث دعوا بشه، باعث مشاجره دائمی بشه و این که فرد چرا این کار رو انجام میده، کجا انجام میده، چقدر این کار رو انجام میده، همه اینا میتونه تأثیر بذاره روی خشونتی که توی خانوادهش ممکنه اعمال بکنه. و حتی مسائل مالی که به تبع مصرف مواد ممکنه پیش بیاد خودش عاملی باشه برای بحث و مشاجره و دعوا و نهایتاً خشونت. کسانی که نیاز زیادی دارن به قدرت، نیاز زیادی دارن به این که به دیگران کنترل داشته باشن، برای ارضای این نیازشون ممکنه برن سمت مصرف مواد و سمت خشونت و وقتی مواد رو مصرف بکنن این احساس کاذب بهشون دست بده که این قدرت رو دارن، این که میتونن دیگران رو کنترل بکنن در اونها به وجود بیاد. لذا فرد میتونه با استفاده از مواد و خشونت به صورت مکمل نیاز خودش رو ارضا بکنه. بنابراین اعتیاد و خشونت تا حدی نتیجه نیاز به قدرت به ویژه در روابط بین فردی نزدیک هست که با مصرف مواد و خشونت ارضا میشه.
بله،
باورها و نگرش‌های اجتماعی هم وجود داره، مثل اینکه خشونت مثل بسیاری از مشکلات دیگه متأثر از اعتیاد میتونه دلیل این باشه که فرد کنترلی روی رفتار خودش نداره، میگه من نمیتونم، من اخلاقم همینه، من رفتارم همینه. این باورها علاوه بر اینکه خشونت مرد معتاد رو از نظر اجتماعی تا حدی قابل تحمل میکنه، این امکان رو براشون فراهم میکنه که مسئولیت اعمال خودشون رو نپذیرن. یعنی بگه چون من دارم الکل مصرف میکنم، من دارم محرک استفاده میکنم، من دارم این مواد رو استفاده میکنم، این اثر ناشی از مصرف اون ماده است که دارم من مصرف میکنم و بهونه ای بشه برای اینکه من توی اعمال این خشونت خودم نقشی ندارم، من تحت تاثیر ماده بودم این کار رو انجام دادم، وگرنه من این وسط گناهی ندارم.
بله،
از خودش سلب مسئولیت میکنه و این نکته خیلی مهمیه که قرار نیست چون شما مصرف کننده مواد هستی حتما خشونت هم به دنبال اون داشته باشه، یه مشکل دیگه رو مشکلاتت اضافه بشه.
بله، تقریبا متاسفانه اکثرا اینمی اتفاق میفته و این توجیهات هم مطرح میشه که بله من مواد مخدره مصرف میکنم، من فلان چیز مصرف میکنم، استعمال میکنم، اونمو مواد باعث میشه که من دست به خشونت و بدرفتاری با همسر و فرزندان و دیگه اعضای فامیل بزنم و واقعا این مشکل وجود داره خانم کبیری.
بله متاسفانه، ولی واقعا این نیست، این یک باور و نگرش اشتباهه. من اولم گفتم که حتما مصرف مواد منجر به خشونت نخواهد شد و حتما خشونت منجر به مصرف مواد نخواهد شد. رابطه علت و معلولی با هم دیگه ندارن که این علت اون باشه یا اون معلول این باشه.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
امروز می‌خوایم در مورد یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه با هم صحبت بکنیم. می‌دونید که کاهش وزن خب خیلی مشتری دارد، به خاطر اینکه چاقی و اضافه وزن شاید مادر بسیاری از بیماری هاست. کبد چرب، سرطان ها، بیماری قلب و عروق، دیابت یا حتی بیماری های مانند آسم و بیماری های مثل آلزایمر و پارکینسون و مانند این ها هم ارتباطی با چاقی و اضافه وزن ممکنه داشته باشند. به همین خاطر هست که در خیلی از موارد شاید عمده مشتریایی که ارجاع میکنن به یک متخصص تغذیه کسانی هستن که میخوان کاهش وزن داشته باشن. قاعدتا اگر ما بیاییم و در مباحثی مانند این، مجالهایی مانند این فقط صحبت کنیم که انرژی دریافتی باید کم بشه، و شاید این رو همه مردم میدونن، من سعی خواهم کرد که به صورت کوتاه و شاید عنوانوار یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه رو توضیح بدم که در نهایت بتونه کمک کنه به افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. از مهمترین عواملی که میتونیم صحبت بکنیم برای کاهش وزن این هستش که بهترین کار اینه که ما غذای سالم بخریم تا غذای سالم بخوریم. من ندیدم واقعا کسی که غذای ناسالم بخره و این غذا در خونه استفاده نشه. پس یکی از بهترین جاها برای کنترل غذایی که ما روزانه داریم اون رو استفاده می‌کنیم، زمانی هست که ما اون غذا رو داریم می‌خریم. پس یادمون باشه زمان خرید باید بسیار با هوشیاری خرید کرد. دقت کنیم به لیبل‌های غذاها، اینکه مثلا ماستی که داریم می‌خریم پرچربه یا کمچربه، شیرش چطوره، آیا نوع میوه‌ای که داریم می‌خریم میوه کوچکی هست که فیبر بالا و قند کمتری دارد، یا میوه بسیار رسیده بزرگ و درشتی هست که قند بالاتری دارد. آیا نوع سبزیجاتی که داریم میخریم آیا رنگ نارنجی و قرمز دارد که مطلوبه؟ آیا گوشتهایی که میخریم گوشت چرب هست یا گوشتهایی هست که چربی کمتری دارد؟ با همین روال اگر ما بخوایم انتخابهای درستی داشته باشیم، قطعا این انتخابها به عنوان خریدمون به سفره سلامتی تبدیل خواهد شد که میتونه کمک کنه برای ما که بتونیم کاهش وزن داشته باشیم. توصیه میکنم که زمان گرسنگی خرید نکنیم. زمانی که ما گرسنه هستیم انتخابهای نادرست انجام میدیم. غذاهای شیرینتر، غذاهای چربتر و غذاهای ناخواسته تری رو خواهیم خرید. در مقایسه با زمانی که ما سیر هستیم که اتفاقا زمانی است که غذاهای سالم‌تر می‌خریم، مثل سبزیجات، میوه‌جات مناسب، غذاهای کم‌چرب‌تر و متنوع‌تر. حتی توصیه می‌کنم که از قاشق‌های کوچیک‌تر که سنگین‌تر هم هستن استفاده بشه. سنگینی قاشق باعث میشه که ما حس پری قاشق بیشتری داشته باشیم و این تفکری که غذای بیشتری دریافت کردیم رو داشته باشیم. حتی در خیلی از موارد توصیه میشه از چنگال به جای قاشق استفاده کرد که خود این باعث طولانی شدن زمان خورانش ما و کمتر شدن دریافت غذای ما میشه. توصیه میکنم از بشقاب هایی که رنگ سرد دارن استفاده بشه، مثل آبی و توسی، در مقایسه با بشقاب یا رومیزی که رنگ شادتری دارن مثل نارنجی و قرمز. زمانی که ما از رنگ های سرد استفاده میکنیم دریافت غذایمون کمتر میشه. توصیه میکنم که هنگام غذا خوردن به تلویزیون تماشا نکنیم، با موبایل کار نکنیم، با کامپیوتر کار نکنیم و اگر واقعا لازم هست شاید یک موسیقی خیلی ملایم شاید بتونه آرامش ما رو بیشتر بکنه، که خود اون آرامش بیشتر باعث کاهش دریافت غذایی خواهد بود. در صورتی که اگر ما در هنگام غذا خوردن داریم به فیلمی تماشا میکنیم که فیلم هیجانی هست یا فیلمی هست که توش قصه دارد یا حتی فیلمی هست که خیلی خنددار هست، میتونه که دریافت غذای ما رو افزایش بده. پس بسیار توصیه میشه که هنگام غذا خوردن اجتناب بشه از این نوع برنامه های تلویزیونی. توصیه میکنم که تنها غذا نخورید، با دوستان و خانواده غذا بخورید که در این مورد کنترل غذا خوردنتون بسیار راحت تر خواهد بود. بنابراین چند تا توصیه که خدمت دوستان عزیز عرض کردم میتونه در طولانی مدت باعث کم شدن دریافت غذای ما و کاهش دریافت انرژی ما بشه که در طولانی مدت میتونه به کاهش وزن ما کمک کنه.
ممنون سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، کارشناس روانشناسی، در ارتباط با خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی در ادامه جلسه روز قبل صحبت‌های بسیار خوبی کردند. در ارتباط با مواد مخدره و نقش مواد نشه‌ای در بدرفتاری‌های خانگی صحبت کردند که رابطه مواد مخدره با بدرفتاری علت و معلولی نیست. یعنی اینطور نیست که هر کس مواد مخدره مصرف کنه حتما دست به خشونت می‌زنه، یا بالعکس هر که خشونت و بدرفتاری در خانه خود داره حتما مواد مخدر استفاده میکنه، بلکه به هر حال مواد مخدره نقش خود داره، اما بیشتر مسائل شخصیتی، مسائل فکری و تربیتی آدم هاست که این چیزها را با وجود میاره. راجع به نقش مواد مخدر هم صحبت های بسیار ارزشمند شد که چی تغییرات را مواد مخدر روی مغز و رفتار و شخصیت آدم ها میاره، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما هم را باشین. خب خانم کبیری، اینال در خانه ها و فامیل هایی که خشونت و بدرفتاری مخصوصا به خاطر اعتیاد و نشه‌ای بودن همسر وجود داره نسبت به زنش، اولادهایش و دیگرا، خب هم دولت و مقامات مسئول هم دیگه بزرگا و اینا باید کمک بکنه. یک بخش از این مسئولیت و از این وظایف برای کم کردن این مشکلات بر دوش اعضای خانواده است. همسر و خانم و اولادها و فرزندان چیکار باید بکنن کی بدرفتاری ها کمتر شوه و کنترل شوه؟
اگر اجازه بدید چند تا موضوع رو کلیتش رو بگم بعد به جزئیات در موردش صحبت میکنم. این که از ابتدای صحبتمونم خدمت شما اعلام کردم که باید حتما ارزیابی بکنه سطح خشونت رو در زندگی شخصی خودش، و علائم هشدار دهنده اولیه خشونت در همسرش رو باید بتونه شناسایی بکنه، بدونه که چه چیزهایی به عنوان علائم هشدار دهنده هستن.
بله،
از قبل برای انجام اقداماتی به عنوان پیشگیری از بروز خشونت و تأمین امنیت برای خودش و فرزندان خودش برنامه ریزی داشته باشه، قبلا بهش فکر کرده باشه.
بله،
با مراکز اورژانس اجتماعی و مداخله در بحران و اینکه چطوری میتونه در مواقع نیاز به اونها دسترسی پیدا بکنه باید آشنا باشه. میتونه برای رفع مشکلش به مراکز مشاوره مراجعه بکنه، به مشاور مراجعه بکنه و مشاوره با متخصصین و مددکاران میتونه براش کمک کننده باشه. میتونه از افراد و سازمان‌هایی که توی شبکه حمایتیش وجود دارن کمک بگیره. این شبکه حمایتی میتونه خانواده خودش باشه، خانواده همسرش باشه، ریش سفید محل باشه، شورای محله باشه، روحانی محل باشه که توی شبکه حمایتیش حضور دارن.
بله.
میتونه مهارت‌های زندگی رو به خصوص مهارت‌های مقابله‌ای و تاب‌آوری رو روش کار کنه و اینها رو در خودش تقویت کنه. و از طرفی با قوانین و مقرراتی که میتونه از حقوق قانونیش حمایت بکنه از قبل آشنا شده باشه، بدونه که واقعا در چه مواردی قانون میتونه حامیش باشه اگر این اتفاق براش افتاد. ولی به هر حال موضوع مهم در مورد خشونت خانگی تأمین امنیت قربانی یا قربانیان خشونت هست که ممکنه خود فرد باشه، خود همسرش باشه و یا فرزندانش باشه. ممکنه که خانم به عنوان کسی که مورد خشونت قرار گرفته قادر به پیشگیری کامل از خشونت همسرش نباشه، ولی میتونه کارهایی رو انجام بده تا از صدمه دیدن خودش و بچه‌هاش جلوگیری بکنه.
بله.
از جمله این کارها میتونه این باشه که قبل از بروز خشونت حداقل برای تأمین امنیتش کاری بکنه. مثلا چه کارهایی بکنه؟ مطمئن بشه که توی خونهشون سلاح گرم یا سردی وجود نداره که در هنگام خشونت همسرش ازش استفاده بکنه.
بله.
اگه همسرش سلاحی رو در خونه نگهداری میکنه، باید اونو تشویق بکنه که اون رو از خونه بیرون ببره، داخل خونه نگهش نداره. وسایل تیز مثل چاقو، وسایل برنده رو از جلوی چشمش و از جلوی دستش دور بکنه، نذاره دم دستش باشه. مقداری پول، کلیدهای اضافی، اسناد مهم و برای خودش یه جای مطمئنی بذاره تا در صورتی که مجبور شد که از ترس اینکه خودش یا بچه‌هاش دچار صدمه میشن خونه رو ترک بکنه، اون اسناد رو همراه خودش داشته باشه و بتونه بعدن کمک بگیره. به بچه‌هاشون آموزش بدن برای اینکه اون بچه‌ها بدونن در لحظه‌ای که با خطر مواجه شدن علامت خاصی رو اگه داد مادرشون دقیقاً بتونن اون زمان باید چه کار بکنن. بچه‌ها شماره تلفن حتی بدن که بتونن در اون مواقع تلفن بزنن و کمک بطلبن. به همسایگان قابل اعتماد خودشون بگن که اگه سر و صدای مشکوکی شنیدن بتونن بهشون کمک برسونن با زنگ زدن به پلیس، زنگ زدن به نیروهای امنیتی که میتونن کمکشون باشن. و از طرفی از اتاق یا مکانی که امکان خروج ازش سخت هست یا امکان دسترسی به چاقو و وسایل خطرناک وجود داره باید خارج بشه، توی اون محیط نمونه موقع ابراز خشونت، موقع بروز خشونت. چادر، مانتو یا روسری و کیف دستیش دم دستش باشه که بتونه سریع استفاده کنه و خودشو نجات بده، بره خونه رو ترک بکنه در اون لحظه. در صورت لزوم در یک فرصت مناسب بدون اینکه همسرش متوجه بشه به یک فرد قابل اعتماد، به اورژانس اجتماعی یا پلیس 110 زنگ بزنه تا به کمکش بیان. و در صورت لزوم در یک فرصت مناسب باز هم میتونه از همسایه‌هاش کمک بگیره، علامت خاصی داشته باشه که اونا بدونن این الان در معرض خطره و برای درخواست کمک بهش کمک بکنن، از به پلیس زنگ بزنن، به اورژانس اجتماعی زنگ بزنن یا به خانوادش زنگ بزنن و درخواست کمک بکنن که برای حمایت از اون اقدام بکنن.
البته خب سطح و میزان خشونت ها و بدرفتاری ها فرق میکنه خانم کبیری. این توصیه ها برای افرادی است که تحت تاثیر مواد مخدری شدید قرار دارن، یعنی یک مشکلات بسیار جدی دارن که میتونه همچ رفتارهایی را داشته باشن و قابل پیش بینی است و اونمو عوامل خطری که حدس زده میشه اینا باید مد نظر قرار بگیره، پیش بینی شوه و اینا از دسترس او دور باشه. ولی در یک گفتگو در بعض رفتارهای دیگه خب به هر مسائل مطرح نیست، درست است؟
خشونت های مصرف محرک ها خشونت های خیلی شدیدی هستند. خشونت هایی که فرد واقعا بعد از اینکه اثر اون ماده محرک، اثر اون شیشه از بین میره، بعد خودش هم یادش نمیاد که چه عملی رو مرتکب شده. این خشونت میتونه حتی خطر جانی داشته باشه. بنابراین آدمایی که تحت تاثیر موادن خیلی متفاوتن با آدمای دیگه‌ای که خشونت مرتکب میشن ولی تحت تاثیر مواد نیستن.
بله.
کسی که تحت تاثیر مواد به ویژه محرک ها باشه ممکنه در زمان خشونت رفتارهایی از خودش بروز بده که منجر به خطر جانی بشه برای همسرش یا فرزندانش. توصیه هایی که من خدمت شما گفتم با توجه به سوال شما بود، کسانی که تحت تاثیر مواد هستن باید این اقدامات براشون انجام بده.
بله، بسیار تشکر خانم کبیری. وقتی دیگر نداریم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. خب خانم کبیری کارشناس گرامی، برنامه را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.